أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. صحبت در آفتها و گناهانی که از زبان صادر می شد بود. یکی غیبت بود که مفصل بحث کرد، یکی دروغ بود، کذب، که اونم مفصل بحث شد. حالا باز گناهان دیگری هم از زبان صادر می شد. یکی شهادت زور، شهادت ناحق، که اینم یکی از اقسام دروغ میشه، که میرد مثلا تو محکمه علیه کسی یا به نفع کسی شهادت میده که باعث از بین رفتن خون انسان، باعث از بین رفتن مال انسان یا از بین رفتن آبروی انسان. شهادت میده که فلانی قاتل است، به وسیله شهادت کذب او یه نفر قصاص میشه، یا مال کسی رو میگه مال این مال فلانی است، شهادت ناحق میده. مالی رو از کسی میگیرن میدن به دیگری به استناد شهادت ناحق، تضییع مال. مثلا فلانی قذف کرده، نسبت قذف میده به کسی، دروغ میگه، او رو شلاق میزنند، آبروی انسانی میره در اثر شهادت ناحق. حالا در کتاب القضا اونجا در بحث شهادت اونجا گفته شده که اگر کسی شهادت ناحق بده و بعد معلوم بشه آثار وضعی داره، حتی گاهی قصاص داره. اگر با شهادت کسی قصاص شد، بعد معلوم شد دروغ گفته، اگر عمدن این شهادت رو داده باعث قتل کسی شده، قصاصش میکنه. اما در این حال از نظر گناه، در روایتی فرمود حدیث نبوی است که قال شاهد الزور کعابد الوثن، در حکم بت پرسته، در حکم کسی است که غیر خدا رو میپرستد، یعنی همچه آدمی که در جای عدل میره عمدن دروغ میگه، شاهد عادل میخوان به جای شاهد عادل میره شهادت ناحق میده، خدا رو قبول نداره. کعاب دل وطن، حکم بت پرست برش بار میشه، شاید قیامت اصلا جزء صفه مسلمین نیست، با اونا محشور نمیشه. شاهد و زور کعاب دل وطن. خب این یکی از گناهانیست که از زبان صادر میشه. یکی از گناهان زبان خلف وعده است. انسان میره یه قراری میذاره، یه وعده‌ای با یه کسی میکنه و بعد سر قولش، سر قرارش، سر وعدش وارد و حاضر نمیشه. یعنی میگیم خلف وعده، رفته نشسته با کسی قول و قرار گذاشته، صحبت کرده، وعده کرده، بعد خلف وعده. اینم یکی از آفت هاست. در اون روایت خوندیم قبلا در باب کذب که یه شخص اومد گفت یا رسول الله مرا موعظه کنی. فرمود احفظ لسانک. باز مجدد درخواست کرد مرا موعظه کنید. فرمود احفظ لسانک. خب یه مقدار صبر کرد، دفعه سوم باز موعظه خواست. یا رسول الله مرا موعظه دیگری بکنید. فرمود احفظ لسانک. سه مرتبه. این تعجب کرد، مگه نصیحت دیگری نیست؟ سه بار من موعظه خواستم، نصیحت خواستم، در هر سه مرحله فرمود احفظ لسانک. حضرت فرمود بنده خدا، مگر کسی عرض کنم که بیشتر از راه زبان جهنمی میشه؟ مگر کسی هست که بیشترین افراد از راه زبان، اون چیزهایی که آفتهای زبان، بیشترین راهیست که انسان رو جهنمی میکن. پس حفظ لسان یعنی خیلی معنا دارد، یعنی از خیلی عقوبتها انسان که موجب جهنمی شدن میشه نجات پیدا میکنه. عرض کنم که خب پس خلف وعدم یک. در روایتی باز قال رسول الله صلی الله علیه و سلم زن حضرت نقل، من کان یؤمن بالله و بالیوم الاخر فلیف اذا وعد، فلیف اذا وعد. اگر کسی ایمان به خدا و قیامت داره باید وفا کند به وعدش. فلیف اذا وعد. یا در روایت دیگر از امام صادق، عدت المؤمن اخاه نذر. عده مصدر وعد، وعد یعدو، الوعد و عده. عدت المؤمن اخاه، وعده ای که مؤمنی با برادر دینش میکند، نظرون، این به منظره نظره، مثل اینکه با خدا نظر میبنده. چطور اگر با خدا نظری را منعقد کرد واجب است وفا، خلفش کفاره داره، اما اینجا نظری است که لا کفاره تله، براش کفاره نگفتن. اگر خلف وعده کرد مثل کسی که خلف نظر بکنه کفاره بده، اما این نظر است. عدت المؤمن اخاه نظر لا کفاره له، فمن اخلفه، وعده کرده خلف میکند. بین خودش با برادر دینش یه قراری گذاشت، یه وعده گذاشت، با هم یه قول و قراری گذاشتن، اخلفه، مخالفت کرد، خلف وعده کرد، فبه خلف الله بدع و لمقتهی تعرض. همچه کسی که خلف وعده میکنه به خلف الله بدع، این ابتدا کرده با خلف با خدا، چون وعده او و قرار او با برادر دینیش گفتیم به منظره نظره، مثل اینکه با خدا قرار گذاشته. پس وقتی مخالفت میکند ابتدا مخالفت خدا کرده، خلف با خدا کرده. فبه خلف الله بدع، ابتدا کرد به خلف با خدا، ولی مقتهی تعرض، خودشو در معرض مقت و غضب خدا قرار داده است. مثل اینکه با خدا نذر کرده خیلی خلف بکنه، اینجا با برادر دینیش قراری گذاشت خلف کرد، این خلف با خداست و در معرض غضب خدا خودشو قرار داده است. ولی مقتهی تعرض. اینم باز یک روایت. باز روایت سوم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اربعون من کن فیه کان منافقا. چهار خصلت هست اگر در کسی باشه منافق. نعوذ بالله، انسان خودش جزء مؤمنین بشمارد، در واقع جزء منافقین باشد. اربعون من کن نفی، این چهار چیز اگر در کسی باشه کان منافقا. و من کانت فیه خلتون منهن، از این چهار تا یه خصلتش در کسی باشه، سه تا دیگهش نیست، یکیش در انسانی باشه، فید بله. و من کانت فیه خلتون منهن کانت فیه خلتون من النفاق حتی یدعها. اگر هر چهار چیز در روح هست، چهار تا خصلت منافق درش هست. اگر کسی یکی از این چهار تا در روح هست، یک وصف منافق درشه، یک صفت، یک خصوصیت منافق در روح هست و هست تا رها کند. و الا این صفت تا با اوست، یک خصلت و یک خصوصیت منافق درش موجود. خب این چهار چیز، اولیش اذا حدث کذب، وقتی میخواد حرف بزنه دروغ میگه، این یه خصلت علامت نفاق است. اذا حدث کذب. دوم و اذا وعده اخلف، وعده میگذاره اعتراض ندارد به وعدش، خلف میکنه، اینم خصلت دوم علامت نفاق. اذا وعده اخلف. و اذا آهد قدر، یه عهد و پیمانی با کسی میبنده بعد خیانت میکنه. اذا آهد، عهدی پیمانی با یه کسی میبنده که با هم دیگه قرار میذارن فلان کار رو بکنن، فلان جا برن، قدر، خیانت میکنه. و اذا خاصم فجر، وقتی در مقام مخاصمه با یک کسی برمیاد، فجور رو عرض کنم که گناه انجام میده، خلاف همون مقرراتی که منازعه مخاصمه داره، باز با دروغ و خیانت و اینها در مقام مخاصمه برمیاد با فجور. این چهار تا رو فرماد علامت نفاقه. و اگر در یک کسی یکی از این چهار تا، همون خلف وعده، اذا وعده اخلف، همین صفت درش باشه، یک صفت نشوندار از نفاق درش هست. پناه بر خدا. اون وقت منافقین، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جای منافق. عرض کنم که باز این روایتی دنباله داره، فرمود فمن وعد و کان عند الوعد عازما الا یفی. پیغمبر فرمود اگر کسی وعده میذاره، میشینه با یکی قرار، قول و قرار میذارن که فلان جا مثلا با هم بریم، یا میام منزل شما، وعده میکند، اما همون وقت در حین وعده قصدش اینست که نره، قصدش اینست که خلف کنه، فعلا با او یه وعده میگذاره، اما همون وقت عازمه که انجام نده. فمن وعده و کان عند الوعد عازما الا ان لا یفی، عزم دارد که وفا نکنه. او کان عازما علی الوفا، یا نه اون وقتی که میشینه وعده میگذاره عازم به این است که انجام بده، وفا بکنه. و ترکه او بدون عذره، ولی باز بعد بدون اینکه عذری براش پیش بیاد وعده رو خلف میکنه. فرمود عرض کنم که فهوه منافقه، این منافق است. خیلی صریح و روشن حکم میکنن به اینکه خوبه منافقون، نعوذ بالله. یه وعده ای با کسی قرار میذاره، همون وقت عازم است که این قول رو بهش وفا نکنه، یا اون وقت قرار میذاره عازم اینه که وفا بکنه، بعد بدون عذر وفا نمیکنه، خلف میکنه، چیزیش نمیگیره، اعتنایی به وعده نداره، ترکش براش مهم نیست. فهوه منافقون. و اما این ان له عذر، اگر نه اون وقتی که میشینه وعده میگذاره، عزم داره به این که انجام بده، وفا بکنه، بناش بر این هست، ولی بعد یه عذری پیدا میشه، مریض میشه، عرض کنم یه پیش آمدی پیش میاد که رو اون وعده نمیتونه بره، حاضر بشه سر قرارش. اگر عذری داره، بله، اما ان ان له عذر من الوفا لم يكن منافق ولم يكن عاصم، منافق نیست، معصیت هم نکرده چون معذور، بالاخره عذری براش پیش اومده. و ان جرى عليه صورة النفاق، بازم ببینید معذوره اما صورت نفاق براش پیش اومده، وعده ای کرده عمل نشد، ولو معذوره، منافق نیست، عاصم هم نیست، گناه هم نکرده، اما یه صورت نفاقی براش پیش اومده، بالاخره این خودش یه شکستی است، یه نقصی است. ببین این کشف این میکنه که باید انسان سعی کند که به وعدش وفا کنه، خلف نشه، ولو ان عذره، فرمود براش، بله، و ان جرى عليه صورة النفاق فالاولى ان يحترز عن صورة النفاق ايضا. ارشاد دیگه، برای اینکه انسان دوچار گرفتاری نشه و نگن خوب منافق، میفرماد یک کاری بکند که صورت ظاهری نفاق هم براش پیش نیاد، که وعده‌ای بکنه و عذر براش پیش بیاد. این سوال میکنه که یا رسول الله، خب دیگه من چیکار بکنم که صورت نفاق برام پیش نیاد؟ یه وعده قرار گذاشتم و عازم هستم که انجام بدم، یه مانعی پیش اومد. در اینجا میفرماد منافق نیست اما صورت نفاق رو داره، و اولا این است که از صورت نفاقم پرهیز کنه. فل اولا ان یحترز عن صورت نفاق ایضا کما یحترز عن حقیقته، همینجور که از حقیقت نفاق که وعده کند و خلف کنه اجتناب میکند، از این که وعده کنه و عذری براش پیش بیاد، از اینم اجتناب بکنه. عرض کنم که وذالک، فرمود راهش اینه، اگر میخواد صورت نفاقم، صورت خلف وعدم براش پیش نیاد، عرض کنم که وذالک به ان لا یجزم فی الوعد، وعده جدی هیچ وقت نکن. وعده جدی یعنی چه؟ بل یعلقه علی المشیه، وقتی میخواد وعده بکنه بگه انشاءالله، تا اونجایی که امکان داشته باشه، قرار میذارم تا اونجایی که بشه، که دوچار صورت نفاق هم نشه. صورت نفاق این بود که وعده کرده و معذور است، با عذر مخالفت میکنه، این صورت نفاق براش پیش اومده. فرمود اولا این است که حتی از اینم پرهیز کند، همینجور که از حقیقت نفاق پرهیز میکنه. و راهش فرمود این است که جزمی وعده هیچ وقت نکنه، یعلقه علی المشیه، معلقش کند بر مشیت، مشیت الهی. انشاءالله اگر خداوند توفیق داد، اگر خدا خواست، انشاءالله میام سر وقت. خب اینجا وقتی معلق بر مشیت کرد، خب خدا نخواسته یه عذری برش پیش آورده، صورت نفاق برش پیش نیاد. ببین چقدر ظریف، چقدر دقیق خود این که انسان وعده کند و عمدن خلف کند، هو منافق، براش عذری پیش بیاد صورت نفاق است. عذری پیش اومده، معذور منافق نیست، اما صورت نفاق براش پیش اومده، یه رنگ خلف وعده بهش چسبیده ولو معذوره. از این چجور نجات پیدا کند؟ جزمی وعده نکنه، بگه انشاءالله تا اونجایی که ممکنه، معلق بر امری بکنه. اینم باز یکی از گناهان است. عرض کنم که این روایات در جامع سعادات جلد دوم اگر ملاحظه کنید، در بحث همین خلف وعده اینا روایات اونجا هست، مراجعه بفرمایید. خب این یه روایت بحث اخلاق. عرض کنم که در این بحثی که داشتیم، صحبت این بود که اگر چنانچه بله کسی بخواد قصاص بکنه، گفتیم راهش این است که قصاص با همون شمشیر، حد اقلی که ممکنه قصاص محقق بشه با او، تعذیب شدید درش نباشه، با آلت کالده نباشه، با یک آلتی که موجب اذیت و زجر طرفه، با یه اره، با یه تیشه، اینجور قصاص نکنه، ولو خود اون جانی اینجور قتل کرده، او مسله کرده، یه جوانی رو کشتن تیکه تیکه کردن، یا فرض فرمایید که با اره سرشو بریدن، با تیشه و چاقوهای متعدد او رو کشتن، اون اینجور کشته، اما حالا که میخواد قصاص بکنی، عبارت مرحوم شهید رو دیرو خوندیم، فرمود ولو او با این کار کرده، ولی بله با یه شمشیر برنده گردنش رو بزن. عبارت مرحوم شهید در مسالک فرمود با یک ضربه شمشیر برنده، تعبیرشون ولو قتل الجانی به سیف کال، با یه شمشیر کند غیر برنده کشته، قتل به سارم، با یک شمشیر برنده او رو میکشه. گفتیم مشهور قائلن بر این که ولو خود اون اینجور کشته، در مقام قصاص لازم نیست مثل او بکنه، فقط با یک ضربه او رو میکشه. مشهور قائلن مرحوم صاحب جواهر از خونم که فرمود در خلاف مرحوم شیخ فرموده اجماع الفرقه و اخبارهم علی ذلک، هم اجماع هم اخبار بر این است که حق ندارن مماثلت رو انجام بدن. او جنایت کرد اینجوری، شما در مقام قصاص با یک زن تمامش کنید. خب در اینجا استدلال بر قول مشهور، به چه دلیل میگیم ولو خود اون جانی با شکنجه ای را کشته، ما با یه ضربه خلاصش کنیم، راحتش کنیم. به چه دلیل میگیم؟ یکی تمسک کردن به اون روایاتی که دلالت دارد بر نهی از مسله، که فرمود مسله نکنید ولو کلب عقور رو، سگ درنده رو. خب این خودش یه مسله است، تیکه تیکه کنن، با ضرب، با شکنجه، چاقو چاقو بزنن تا این بمیرد، اعضای بدنش به این جور، این مسله میشه منهی و عنه. کما اینکه در چند تا روایت داره عن اسحاق ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان الله تعالی یقول فی کتابه و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل. میگه از امام صادق راجع به این آیه پرسیدن که خدا فرمود در پایان ما برای کسی که مظلوم کشته شد سلطان قرار دادیم بتونه قصاص کنه، فلا یسرف فی القتل. این اسراف در قتل چیه؟ سوالش اینه ما حاضر اسراف. قال امام در جواب فرمودن که گفت که ما حاضر اسراف الذی نهلا عن، خدا از این اسراف نهی کرده، فلا یسرف. این مراد از نهی از اسراف چه اسرافی است؟ قال امام فرمود نها ان یقتل غیر قاتله او یمثل بالقاتل. فرمود مراد از اسراف که نهی شده یکی این است که غیر قاتلم بکشن. میگن آف فلانی رو کشته، یه نفر قصاص کافی نیست، 10 تا رو میکشه. غیر قاتل، قاتل روش قصاص میکنن، غیر قاتل رو هم میکشن. اگر به جای یه نفر 2 نفر 3 نفر 5 نفر خواستن بکشن اسراف، فلا یسرف. قاتل رو بکشید اما اسراف نکنید. یکی معنای اسراف یعنی زیاده رو، 2 نفر رو جای نفر نکشید، 3 نفر رو جای نفر نکشید. پس یک مراد اینه که غیر قاتل رو هم بکشن او یمثل بالقاتل. یکی از اسرافی که منهی عنه این است که همون قاتل رو که میخوان بکشند به صورت مثله تکه تکش بکنن، اعضاش رو ببرن، به این صورت. این هم اسراف فقطه. پس ولو همون یه نفر رو میکشن اما به کیفیت متعارف اگر نشد مورد نهی است، نهی از اسراف. پس این هم اسراف میشه با یه شمشیر غیر برنده، با فرض فرمود که هم سال تیشه و حره و چاقو چاقو بزنن تو بمیدن، اینا میشه مورد نهی. عرض کن پس یکی مثله رو فرمود حرام، مورد نهی. روایت دیگر ان امیر المؤمنین علیه السلام فی وصیته للحسن، امیر المؤمنین در موقع شهادتشون وصیتی به امام حسن مجتبی دارند، تو نهج البلاغه این قضیه آمده. یا بنی عبد المطلب، امیر المؤمنین خطاب به بنی عبد المطلب و دوست شیعانشون بنی هاشم میکنن، لا الفیتکم تخوضون دماء المسلمین خوضا، نبینم که شما بیفتید به جان مردم. تخوضون خوض فرو رفتن تو آب، تخوضون دماء المسلمین فرو میرید تو خون مردم. تقولون قتل امیر المؤمن، میگید امیر المؤمنین کشته شده، شمشیر بذارید جمعیتی رو بکشید. لا الفیتو، نبینم چنین کاری بکنید. انظرو اذا مت من هذه الضربه، اگر من با این ضربه مردم، فضربوه ضربتن به ضربه، یک ضربه بیشتر نزنید، یک ضربه در مقابل یک ضربه. اون یه شمشیر زده، شما یخ نگید امیرالمؤمنین کشته شده، ما یه نفر رو بکشیم، بریم تمام کسانی که مثلا همدست بودن با این ابن ملجم و رفقا و دوستانش و همه رو از دم بگیم امیرالمؤمنین کشته شده، اصلا رو بکشیم. لا الفیتکم، نبینم چنین کاری بکنیم. فا تضربوه ضربتن به ضربه ولا یمثل به رجل. نکنه یه وقت یه حالت عقده‌ای داشته باشید بخواد در او خالی کنید و او رو مسلک کنید. لا یمثل به رجل فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یقول، حضرت فرمود ایاکم و المثله، دور بدارید خودتون رو از این که انسانی رو مثله کنید. ولو بالکلب العقور، ولو یه سگ درنده رو مثله نکنید. پیغمبر فرمود ایاکم و المثله ولو بالکلب العقور. بنابراین مثله جایز نیست. اطلاقش هم اینه که مثله نکنید، ایاکم و المثله، ولو خود اون جانی این کارو کرده، خود اون جانی این شخصو به نحو مثله کشته، حالا که شما میخواد قصاص بکنید ایاکم و المثله. نباید در مقام قصاص مثل او انجام بدید، ایاکم و المثله. خب و حضرت فرمود یک ضربه زده، شما می ضربه بزنید. ثم اقبل علی ابنه الحسن علیه السلام فقال یا بنی انت ولی الامر و ولی الدم، بعد از من تو هم ولی امری، امام و حجت خدایی، و هم ولی دم من هستی. فان اخوت فلک، اگر تو از قاتل پدرت گذشتی که فلک حق توست، میتونه از حقت بگذره. و این قتلت، اگر خواستی قصاص کنی، فضربت اون مکان ضربه، به امام حسن توصیه میکنه. ولا تعثم، گناه مرتکب گناه نشه، یک ضربه زده یک ضربه بزنه. اینم باز تو وسائل آورده، اون روایت اول، روایت دو از باب 62 از ابواب قصاص، این روایت هم روایت 6 از همون باب 62 از ابواب قصاص نفس. بنابراین پس ولو این که کسی در مقام جنایت کسی رو کشته مثله کرده یا با یه آلت غیر طبیعی او رو کشته که به اصطلاح ما زجر کش کرده، در مقام قصاص ما حق نداریم اون کار رو بکنیم. در مقام قصاص باید او رو با یه ضربه تمامش کنیم. این هم یک روایت، حالا چند تا روایت دیگه هم هست، انشاءالله بعد میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.